ساعت 11 در تهران. این صدای رادیو فرداست. رهبران چین و ژاپن با هم دیدار کردند. رئیس جمهوری آمریکا از احتمال عدم توافق در مذاکرات هسته‌ای با ایران خبر داد. و علی اکبر صالحی برای امضای قرارداد ساخت دو نیروگاه هسته‌ای به روسیه می‌رود. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین برای نخستین بار از زمان روی کار آمدنش با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن دیدار کرد. روابط چین و ژاپن که بزرگترین قطب‌های اقتصادی آسیا محسوب می‌شود، در دو سال گذشته رو به سردی گراییده بود. به گزارش رویترز، این دیدار در حاشیه نشست همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک صورت می‌گیرد. آقای جین پینگ در این دیدار به نخست وزیر ژاپن گفته است که ارتقای روابط دو کشور به نفع آنها و جامعه جهانی است. آقای آبه نیز پیشرفت چین را به نفع ژاپن خوانده است. سه روز پیش ژاپن و چین توافق کردند که اختلافات بر سر حق مالکیت جزیره سنکاکو که دارای چاهای نفت است را کنار بگذارند و روابطشان را بهبود ببخشند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صبح یکشنبه در گفتگوی تلویزیونی خود با شبکه خبری CBS در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران با تاکید بر وجود شکاف بین مواضع ایران و آمریکا گفت که ممکن است اختلافات طرفین حل نشود و توافق نهایی صورت نگیرد. به گزارش وبسایت خبری CBS، آقای اوباما پرونده هسته‌ای را اولویت نخست آمریکا در سیاست‌گذاری‌هایش در رابطه با ایران دانسته و تاکید کرده است که این تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بودند که سبب شدند ایران پای میز مذاکره بیاید. باراک اوباما در ادامه صحبت‌هایش به نفوذ ایران بر شیعیان عراق و سوریه و نقشش در مبارزه با داعش اشاره می‌کند، اما خاطر نشان می‌کند که آمریکا هیچ برنامه‌ای برای همکاری با ایران در این رابطه ندارد. آقای اوباما در بخش دیگری از صحبت‌هایش ایران را در تخاصم با متحدان آمریکا توصیف کرده و تهران را حامی تروریسم در منطقه و جهان نامید. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه اضافه کرد که به همین دلیل ایران و آمریکا نمی‌توانند متحد یکدیگر باشند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که قصد دارد به زودی به روسیه سفر کند تا با این کشور قرارداد ساخت و راه اندازی دو نیروگاه هسته‌ای را امضا کند. به گزارش وبسایت رسمی سازمان انرژی اتمی ایران، مهدی صنایعی فرستاده ایران به روسیه نیز با تایید این خبر گفته است که آقای صالحی روز سه‌شنبه برای سفری یک روزه وارد روسیه می‌شود و قرار است با رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه دیدار کند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیز اعلام کرده که ایران مشغول کار روی قرارداد ساخت دو نیروگاه است و آقای صالحی در سفرش این قراردادها را نهایی خواهد کرد. فرستاده ایران به روسیه همچنین اعلام کرده که قرار است چندین تفاهم نامه در رابطه با گسترش فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای بین دو کشور امضا شود. ایران پیشتر کار ساخت و راه‌اندازی نیروگاه هسته‌ای بوشهر را نیز به روسیه سپرده بود. و بیش از 2 میلیون نفر از اهالی کاتالونیا در شرق و شمال شرقی اسپانیا روز یکشنبه در همه پرسی سمبولیک این کشور شرکت کردند و بیش از 80% از جمعیت رای دهنده به استقلال این منطقه رای مثبت دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نتایج این انتخابات هیچ گونه تأثیر قانونی بر سیستم سیاسی اسپانیا نخواهد گذاشت. با این همه رهبران کاتالونیا امیدوارند که نتیجه قاطعانه این نظرسنجی سبب شود تا اتحادیه اروپا از آنها در راه برگزاری یک همه پرسی واقعی و قانونی حمایت کند. دولت اسپانیا پیشتر این همه پرسی را غیرقانونی و برخلاف قانون اساسی اسپانیا اعلام کرده بود. و آخرین خبر این که خبرگزاری‌های عراق به نقل از دولت این کشور میگویند ابوبکر البغدادی رهبر داعش در جریان حملات هوایی نیروهای ائتلاف به کاروان حامل گروهی از رهبران داعش زخمی شده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون هنوز این خبر را تایید یا رد نکرده است. و اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه CBS گفته است که اولویت آمریکا در قبال ایران این است که مطمئن شود جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. این در حالی است که روز یکشنبه نخستین دور از مذاکرات سه‌جانبه ایران، آمریکا و هماهنگ کننده کشورهای 5+1 در عمان برگزار شد. همکارم شاهین بشیری در گزارشی به آخرین تحولات مذاکرات هسته‌ای پرداخت.
در حالی که مذاکرات سه‌جانبه هسته‌ای در مسقط پایتخت عمان آغاز شده، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید همچنان فاصله زیادی بین مواضع ایالات متحده و ایران بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی وجود دارد. آقای اوباما که با شبکه CBS صحبت می‌کرد، گفته است اولویت آمریکا در قبال ایران این است که مطمئن شود جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرده که همچنان فاصله زیادی وجود دارد و شاید ما نتوانیم به آنجا برسیم. در همین حال وبسایت آیت الله خامنه ای روز یکشنبه مصاحبه‌ای با عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران را منتشر کرد که وی در آن از مذاکرات مسقط به عنوان یکی از مقاطع کلیدی مذاکرات یاد می‌کند و می‌افزاید اگر بعضی از گره‌های موجود در مسقط باز شود می‌توان خوشبین بود. وی همچنین به اظهارات آیت الله خامنه ای که پیش از این بیان شده و به نیاز ایران به 190 هزار سو ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم پرداخته بود اشاره کرد. آقای خامنه ای طی این سخنان گفته بود:
مسئولین ما میگن ما به 190 هزار سو احتیاج داریم. ممکنه این نیاز مال امسال و 5 سال دیگه، 2 سال دیگه نباشه، اما این نیاز قطعی کشور است.
عباس عراقچی این اظهارات آیت الله خامنه ای را موجب افزایش قدرت چانه‌زنی مذاکره کنندگان ایران ذکر کرد. سو واحد غنی‌سازی دستگاه‌های سانتریفیوژ است و اغلب دستگاه‌های سانتریفیوژ فعلی ایران معادل یک سو ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم دارند. اما آیا می‌شود مصاحبه باراک اوباما با شبکه CBS را بی‌اعتمادی در به نتیجه رسیدن مذاکرات و اظهارات آقای عراقچی را پافشاری مجدد بر مواضع همیشگی جمهوری اسلامی تعبیر کرد؟ جلیل روشندل، تحلیلگر امور استراتژیک مقیم دورهام در کالیفرنیای جنوبی، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
با توجه به مواضع دو طرف و حرفایی که در ظرف 24 ساعت اخیر شنیده شده، من فکر میکنم که هر دو طرف یک مواضع حد اکثر طلبی دارن و هیچ کدوم حاضر نیستن از اون مواضع بیان پایین، در حالی که این مذاکرات اساسش بر اینه که شما یه چیزی بدین یه چیزی بگیرید. از طرفی مثلا اون 190 هزار سو اورانیومی که نیاز قطعی ایران هست، من این رو میفهمم، ولی آیا همین امروز که این مذاکرات داره ادامه پیدا میکنه ایران نیاز به این مقدار اورانیوم غنی شده داره، یا این پیش بینی میشه که 2 ماه دیگه، 6 ماه دیگه در یک زمانی این نیاز به وجود خواهد اومد؟ بنابراین اگر این امروز نباشه، اینجا جای بحث و گفتگو ایجاد میکنه. این که رئیس جمهوری آمریکا هم میگه که همچنان فاصله زیادی وجود دارد، معنیش اینه که ضمن اینکه توافقهایی شده ولی همچنان فواصلی وجود داره. در مجموع من فکر میکنم با توجه فاصله کمی که داریم، این مذاکرات به اون مرحله نهایی که برن اونجا بشینن و متن رو روش کار بکنن خواهد رسید، ولی همچنان یک نکات خاکستری باقی خواهد موند که به زمان بیشتری نیاز داره.
در همین حال روز یکشنبه 18 آبان، نخستین روز از مذاکرات سه‌جانبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و کاترین اشتون هماهنگ کننده کشورهای 5+1 برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای در مسقط پایتخت عمان پشت سر گذاشته شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، طی دور نخست این مذاکرات که در هتل بوستان در مسقط برگزار شد، موضوعهایی همچون رفع تحریم‌ها و همینطور ظرفیت غنی‌سازی ایران مورد بحث واقع شد. این در حالی است که بیش از 2 هفته به پایان ضرب العجل تعیین شده برای دستیابی به توافق هسته‌ای باقی نمانده است. ایران، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه به همراه آلمان، گروه 5+1 سال گذشته در ژنو به توافقی موقت و 6 ماهه برای حل مناقشه هسته‌ای ایران دست یافتند. پس از پایان این 6 ماه، مذاکرات برای دستیابی به یک راه حل جامع و نهایی بین ایران و گروه 5+1 طی ماه‌های اخیر در جریان بوده است و بر اساس توافق قبلی اکنون دو طرف تا 3 آذر ماه 24 نوامبر فرصت دارند تا به یک توافق نهایی دست یابند.
گزارش همکارم شاهین بشیری را شنیدید.
در اون اونها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران میگوید که این سازمان قصد اعلام شاخص فقر را ندارد. همین مقام میگوید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول اعلام درجه خط فقر است. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد، نظر او را درباره ارزیابی‌های مختلفی که از خط فقر در ایران وجود دارد پرسیده است. احمد علوی:
الان هیچ وزارتخونه ای حاضر نیست که خط فقر رو در واقع اطلاعات مربوط به اون رو بده. تعاریف گوناگونی از فقر و خط فقر وجود داره که هر کدوم دارای مزایا و معایب خودشه و البته کاربردهای متفاوتی هم داره. ولی اگر میانگین هزینه خانوار رو به عنوان خط فقر بپذیریم، بنا به گزارش مرکز آمار ایران در بهار سال جاری میانگین هزینه یک خانوار روستایی در ایران ماهانه بیش از 1,000,000 تومان و هزینه یک خانوار شهری نزدیک به 1,800,000 تومان بوده. محافل کارگری اما میگن که هزینه یک خانوار 4 نفر کارگری در بهار امسال بیش از 2,000,000 تومان بوده. با هر کدوم از این معیارها وضعیت خانوار رو بسنجیم، اقتصاد خانوار در شرایط فعلی ایران در وضع بحرانی قرار داره و دارای کسر بودجه شدیدیه. بنابراین میشه گفت که وضعیت چندان مناسب نیست. بنا به برخی از ارزیابی‌هایی که در سال 91 شده، حدود 40% از جمعیت ایران زیر خط فقر بوده در اون زمان، اما با توجه به عواملی که به هر حال وجود داره بر این نسبت افزوده شده و احتمالاً تعداد بیشتری از مردم زیر خط فقر هستند.
آقای علوی، شما دلیل این عدم تعادل بودجه خانوار رو چگونه ارزیابی میکنین؟
خب در شرایط رکود تورمی که در اقتصاد ایران وجود داره، به طور عمومی دو عامل اصلی بودجه خانوار رو از تعادل خارج میکنه. نخست تورم شدیدیه که قدرت خرید خانوار رو کاهش میده و دوم افزایش بیکاری که میانگین درآمد خانوار رو کاهش میده. اما همزمان در چند سال اخیر بسیاری از خدماتی که تا پیش از این جز خدمات عمومی تلقی میشد، یعنی خدماتی مثل آموزش و پرورش یا بیمه های اجتماعی، نیز از طرف دولت دیگه عرضه نمیشه یا محدود شده ارزش. بنابراین خانوار میبایست بهای این خدمات رو هم خودش پرداخت بکنه. این البته باید توجه داشت که افزون بر شرایط رکود تورمی، نظام توزیع مجدد درآمد در اقتصاد رانتی ایران هم کارآمد نیست و به فقر بیشتر دامن میزنه. بنابراین خط فقر در 8 سال اخیر افزایش پیدا کرده و تعداد بیشتری از خانواده ها به ورطه فقر پرتاب شدن.
به نظر شما دولت میتونه در کوتاه مدت مانع گسترش فقر در ایران بشه آقای علوی؟
خب به نظر من دشواره. دولت تنها میتونه در میان مدت با کاهش نرخ تورم و همچنین برون رفت اقتصاد از رکود تا حدی از پیامدهای منفی فقر بکاهه. اگر بر اساس تجربه سایر کشورها داوری بکنیم، در قدم بعدی این تنها رشد اقتصادی و اشتغال پایداره که میتونه فقر رو کاهش بده و این البته مشروط به اینه که تداوم داشته باشه و همچنین ثبات سیاسی و اقتصادی و ایجاد یک رابطه مثبت با جهان و گسترش فعالیت های اقتصادی بین‌المللی مد نظر باشه. در غیر این صورت به نظر میاد که امکانی نباشه که بشه جلوی فقر گرفت یا گسترشش رو مانع شد.
میرعلی حسینی و احمد علوی در برنامه صبحانه با خبر امروز گفتگو کرده بودند. اما علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از وجود 5 تا 6 میلیون نفر دارای ثروت بالا مانند ثروتمندان خارجی و 7 میلیون نفر در فقر شدید در ایران خبر داده. به گفته علی ربیعی، هرم توزیع درآمدی کشور نشون میده که 7 میلیون نفر در شرایط فقر شدید هستند و امنیت غذایی اونها هم در مخاطر است. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران، 5 تا 6 میلیون فرد پردرآمد هم در ایران وجود دارند که میزان ثروت اونها با میزان ثروت پولداران یا ثروتمندان در کشورهای مثل آمریکا تفاوت چندانی نداره. جزئیات بیشتر این خبر رو میتونید برای وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. در ادامه خبری با عنوان از 5 میلیون ثروتمند ایرانی تا 60 عمل جراحی بر روی قربانی اسید پاشی.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
0042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها باز خواهم گشت.